بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. ابتدا بر خود فرض میتونم که تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس و همه خدمت همه عزیزان، عزیزانی که در سالهای دفاع مقدس جان خودشونو هدیه کردن برای اینکه انقلاب سرپا بمونه، از جان بازان و همه عزیزانی که خدمت کردن به نوعی در این سالهای جنگ. امیدواریم که ما رهروان خوب و واقعی برای این عزیزان باشیم. استعداد دارن عزیزانی که ما سه نشست علمی رو طراحی کردیم به مناسبت هفته وحدت، که البته نشست اولش با عنوان غنایم حنین در ترازوی تمدن عیار برگزار شد. جلسه دومش امروز در خدمتون هستیم با عنوان صلح حدیبیه و دغدغه‌های همگرایی اجتماعی. باز بر خود فرض میدونم که تشکر بکنم از جناب آقای دکتر واسعی، عضو هیئت علمی محترم گروه هنر و تمدن پژوهشکده اسلام تمدنی. دعوت ما رو پذیرفتن، مثل همیشه تشریف آوردن، برنامه رو به نوع خودشون طراحی کردن با همکاری گروه هنر و تمدن اسلامی، محبت کردن، تشریف آوردن و این جلسه در خدمتشون هستیم. موضوعی که امروز در خدمت عزیزان هستیم صلح حدیبیه است که در سال 6 هجری بین پیامبر و مشرکان مکه در واقع منعقد میشه. اگه اشتباه نکنم رویای پیامبر میبینن مربی بر سفر به عمره، بعد با 1400-1600 نفر از یاوران خودشون برای عمره مشرف میشن که مشرکان در واقع جلوگیری میکنن از این قضیه و نمیذارن پیامبر مشرف بشن برای عمره، و این مقدمه میشه برای صلح حدیبیه. و این صلح رو باز حضرت علی علیه السلام ظاهراً منعقد میکنن. کیفیت و کمیتش و تبیینش در خدمت جناب استادهای واسعی هستیم که انشالله، و تطبیقش با زمانه فعلی، حالا نمیدونم جناب استاد به این موضوع هم اشاره خواهند کرد یا نه، امیدواریم که تطبیقش هم بدن به وضعیت فعلی تا ببینیم چه در واقع چه بچه مشترکی میتونه وجود داشته باشه. من بدونی که وقت رو تلف بکنم و بدونی بیشتر در خدمت جناب استاد باشیم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات استاد میریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لازم میدونم ابتداعا از عزیزان دستن در کار این برنامه تشکر بکنم و زحماتی که میکشند رو از درگاه خداوند برایشان پاداش و اجری جزیل طلب بکنم. همچنین از پژوهشکده اسلام تمدنی که در برگزاری چنین نشست هایی همیشه آمادگی داره و این بحث ها قطعا میتواند پاره ای از دغدغه ها و مسائل امروزین رو مورد تأمل و بررسی قرار بده، هرچند شاید راهکار خیلی قابل پیروی رو نتونه ارائه بکنه، ولی به هر حال نوعی پردازشگری رو انجام میده تا نشون داده بشه که چه باید کرد. همونطوری که اشاره شد، عنوان بحثی که قرار است خدمت عزیزان تقدیم بکنم صلح حدیبیه و دغدغه‌های همگرایی اجتماعی است. امروزه مقوله همبستگی، همدلی، همگرایی یا انسجام اجتماعی به عنوان یک سرمایه بزرگ سیاسی و اجتماعی به شدت مورد توجه عالمان و اندیشمندان حوزه سیاست و اجتماع هست. هیچ تردیدی نیست که در یک جامعه گسسته، در یک جامعه از هم گسیخته، در یک جامعه بدون انسجام و بدون همبستگی نمیتوان سیاستگذاری های درست و اجرای کارآمدی رو دنبال کرد. ما با بهره‌گیری از الگوی زیست پیامبر و البته دیگر معصومین گاه میتوانیم راهکارهایی رو ارائه بکنیم که بر مبنای آن بتوان روش و منش بهتری رو دنبال کرد و پیش برد. میدانیم و میدانید که کارهای پیامبر و آنچه آن حضرت انجام میداده است مبتنی بر یک عقلانیت عالی و برگرفته از وحی آسمانی بوده است. من با این بیان خواستم بگم که همه کرد و کارهای پیامبر الزاماً مستند به وحی شاید نباشد، اما حتما مستند به یک عقلانیت متعالی هست، چرا که نبی مکرم اسلام عقل کل بودن، چرا که در فلسفه اسلامی و در کلام اسلامی ما به طور مشروع به آن پرداخته شده و به دلائل محکم و مستحکم به اثبات رسیده است. خب طبعا صلح حدیبیه که یکی از اتفاقات بسیار مهم در حیات نبوی است، در این راستا میتواند کمککار خوبی باشد تا ما بتوانیم بر اساس آن و بر مبنای آن یک الگویی رو برای امروزیان ترسیم بکنیم. من پیش از آن که وارد گفتگوی معطوف به این عنوان بشوم، دو سه نکته مقدماتی رو لازم میدونم اشاره بکنم که به گمان خودم خیلی اهمیت داره. نکته اول اینه که انسان امروزی دارای ویژگی‌های فراوانی است. یکی از ویژگی‌های مهم انسان امروزی اتکا و اعتنا به عقل خودش هست. عقل گرایی یکی از ویژگی‌هایی که امروزه آدمیان به آن روی کردند. البته در غرب بیش از 3-4 قرن است که مورد توجه قرار گرفته است، اما در ایران ما و در کشورهای اسلامی بیش از 1 قرن است که چنین گفتگوهایی در گرفته است و هر چه جلوتر می آییم این بحث جدیتر می شود. اینکه آیا اساساً انسانها با داشتن عقل نیازی به وحی دارند یا ندارند، و اگر نیاز به وحی دارند آیا این نیاز یک نیاز ارثی است یا یک نیاز علمی است؟ این نکته خیلی مهمه. در گذشته افراد باورهای ارثی خودشون رو ارج می نهادند، به اون تکیه می کردند و بر اساس اون زندگی خودشون رو سامان می دادند. اما امروزیان با توجه به همین ویژگی که برشمردم، اگر هم بخواهن باوری رو بپذیرن و اعتقادی رو تن بدهند، سعی میکنن علمی باشه نه ارثی، یعنی بر اساس آنچه پیشینیان گفتن بسنده نمیکنن، بلکه میکوشن تا اون رو در قالب عقلانیتی قرار بدن و بعد از آن بپذیرن. البته این نگاه در گذشته هم کم و بیش وجود داشت، اما به صورت یک امر شایع و فرهنگ نبوده است. مثلا میدونیم عزیزان اطلاع دارن فردی چون دانشمند قرن 3-4 هجری محمد ابن زکریای رازی به صراحت به این نکته توجه داده بود که با توجه به عقلی که آدمیان دارند و با توجه به قدرت تشخیصی که خداوند در نهاد اونها قرار داده است، باید بتوانند با این حجت درونی و با این عقل و خرد انسانی کارهای خودشون رو پیش ببرند. از این سخن ایشون که در حوزه فلسفه بیان شده بود، برخی چنین برداشت کردند که ایشون میخواهد بگوید که اگر ما قرار است به وحی هم تکیه بکنیم، باید اون وحی را در قالب یا در تراز عقلانیت بیاوریم و الا بدون عقلانیت پذیرفتن اون وحی هم پذیرفتنی نیست، یعنی ارزشمند نیست. به هر روی این مقدمه اولم رو خیلی جنبندی بکنم، اینکه انسان امروزی خصوصا چیزهایی رو میپذیرد که با عقل او قابلیت دفاع پیدا بکنه، یعنی عقل پذیر باشد یا نهایتا عقل ستیز نباشد. این خیلی مهمه. این نکته اول، و در ضمن بحث خودم توجه خواهم داد که این عقل پذیری یا عقلانیت اعتقادات در مقوله صلح حدیبیه چه معنایی دارد و چه جایگاهی دارد. این نکته اول. نکته دوم که به زعم خودم خیلی مهمه، سخنی است یا عیاری است که اقبال لاهوری در سنجش تجربه دینی یک پیامبر ارائه می کند. خیلی جالب است، باز معطوف به همون عقلانیت است. اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی میگوید که، حالا با این توضیحی که من میدهم، پیامبران زیادی آمدن، حداقل سه پیامبر آسمانی امروزه دارای پیروان و معتقدان فراوانی هستند. حالا دین یهود کمتر، اما دین مسیح خیلی بیشتر و دین اسلام حد واسط این دو. خب آیا ما به عنوان انسان‌های امروزین، به عنوان انسان‌های عادی یعنی غیر پیامبر، باید طبق آنچه به ارث به آن رسیده این پیروی بکنیم، یعنی به میراث پدران خودمون پیش برویم و آنچه آنها معتقد بودن همونها رو دل بدهیم، یا نه ما این حق را داریم که در میان ادیان موجود، حالا من ادیان آسمانی رو نام بردم، ادیان غیر آسمانی به فراوان امروزه وجود داره، چه ادیانی که ریشه به گونه‌ای ریشه در عالم معنا دارن یا ادیانی که انسانی اند، حتی در عالم معنا هم ریشه ندارن، کاملا امری مادی هستن و مسائلی از این قبیل، آیا ما این حق رو داریم که در بین این ادیان دین خاصی یا دین بهتری را انتخاب بکنیم یا چنین حقی نداریم؟ البته در شریعت برخی از ادیان چنین حقی رو برای انسانها قائل نمی‌شوند. از جمله در شریعت فقهی ما چنین آمده است که اگر یک مسلمانی به هر حال دست از عقیده خودش بردارد، به هر حال برای او نوعی از حد یا نوعی از عذاب رو در نظر می گیرن. ولی همین دیانت اسلامی هم با جاهای راهگریزهایی رو نشان داده است که انسان به هر حال باید برای دین خودش نوعی گزینشگری داشته باشد. خب اگر ما قرار باشد دینی را برگزینیم، چه ملاکی باید داشته باشیم؟ اقبال لاهوری دو ملاک اینجا ارائه می دهد که هر دو ملاک به نظر من اهمیت دارد و به امروزیان توصیه می کند که شما برای اینکه معتقدانه زندگی بکنید می توانید با این دو ملاک اون دین برتر و بهتر را برگزینید. البته اقبال لاهوری خودش به این نکته اشاره می کند که در بین ادیان اسلام بهترین دین است. توضیح هم می دهد، شاید حداقل دو فصل این کتاب ذکر شده رو به این مقوله اختصاص میداد، هرچند بقیه فصول کتاب هم همین دغدغه رو دنبال میکند. اون دو معیار چیه؟ معیار اول اینه که ببینیم اون دین چه انواعی از انسانیت را عرضه کرده است، یعنی انواع انسانیت یک دین عرضه میکند ملاکی است برای اینکه ما به ارزیابی یک دین بنشینیم، ببینیم انسانیت اخلاقی اون چگونه است، انسانیت فرهنگی اون چگونه است، انسانیت تعاملی اون چگونه است، در حوزه فرهنگ چه حرفی دارد، در حوزه معیشت و اقتصاد چه حرفی دارد، در حوزه سیاست چه حرفی دارد، در حوزه عدالت چه حرفی دارد، در حوزه نظم و امنیت چه حرفی دارد و در حوزه های دیگر. این انواع انسانیت یک دین ارائه می کند. اساساً دینی که ما در باب اون سخن می گوییم درباره خود انسان چه نظری دارد، در باب انسان اجتماعی چه نظری دارد، در باب کرامت انسان چه می گوید، در باب ارزشمندی رفتارهای انسانی چه دیدگاهی دارد، اینا خیلی مهمه. اینا چیزیه که هر عقلی آن رو می فهمه، یعنی هر انسانی، حتی انسانهای کم مایه به لحاظ سطح دانشی، اینان عدالت را دوست دارند، اینان امنیت را میپذیرند، اینان نظم را ارجمند میدانند. این دست از آدمیان قطعاً انسان را دارای شرافت میدانند، چون خودشون انسانند و خودشون به عنوان یک انسان شرافت رو برای خودشون هم محرز میدانن، هم توجه دیگران رو به ارج گذاری به این شرافت و کرامت طلب میکنن. اینها امور انسانی است. آقای اقبال لاهوری میگوید که ببینیم یک دین چه نوعی یا انواعی از انسانیت رو عرضه میکنه. این ملاک بسیار مهم است. اما ملاک دومی که ایشون میدهد که اون هم اهمیت داره اینه که ببینیم یک دین چه جهان فرهنگ و تمدنی رو به نمایش میگذارد. یعنی اون جهان فرهنگی و تمدنی که از یک دین برمیخیزد اون میتواند ملاک ارزیابی آن دین باشد. مراد ایشون اینه که به هر حال آدمیان زندگی فردی ندارند، در کنار یکدیگر زندگی میکنند به هر دلیلی، یعنی حکمت آن هر چه میخواهد باشد، حالا چه بر اساس نیاز باشد، چه بر اساس ضرورت باشد، چه بر اساس قاعده استخدام باشد، چه بر اساس طبیعت و غریزه باشد، همه این بحثا مطرحه دیگه. به هر حال دیدگاه های فیلسوفان در این جهت قابل توجهه. به هر یک از این تئوری ها ما پناه ببریم، این اصل مسلم را پذیرفته ایم که انسان زندگی اجتماعی دارد. خب زندگی اجتماعی انسان بی نیاز از قواعد، اصول، ارزش ها و ارکان نیست. بنابراین دینی که می آید تا جامعه ای را یا تا انسانهای را نجات بدهد، انسانهای را به سطح عالی زیستی برساند، باید ببینیم این دین چگونه توانست جامعه ای را شکل بدهد. یعنی اون فرهنگ و تمدنی که در جامعه ایجاد کرده است، یعنی اون فرهنگ و تمدنی به تعبیر کتاب احیای فکر دینی، اون جهان فرهنگ و تمدنی که از رسالت یک پیامبر برمیخیزد، یک عیار و معیار مهمی است در این که ما ببینیم آیا اون رسالت یک رسالت مطلوبی هست یا نه، آیا قابلیت اتباع دارد یا ندارد. و الا اینکه ما بگیم که ما به هر حال مسلمان زاده شده ایم پس بهترین دین رو داریم، این کفایت نمی کند. خب همین حرف رو یک یهودی می زند، همین حرف رو یک مسیحی می زند، همین حرف رو یک زیدی می زند، همین حرف رو یک شیعه می زند، همین حرف رو یک سنی می زند، همین حرف رو یک بودایی می زند، یک هندویی می زند، یک کنفوسیوسی می زند، همه اینها. یعنی هیچ کس به لحاظ ارسی در باورهای خود شک و تردید نمی کند. دنیای امروز چنین نگاهی رو نمیپذیرد. دنیای امروز بران است تا اون معتقدات رو در چنبره عقل قرار بدهد یا معقولیت آن رو به نمایش بگذارد. این نکته دوم مقدماتی که کمی توضیح تفصیلی دادم چون خیلی مهم بود. نکته سوم مقدماتی من اینه که خب ما دو دسته کردار از یا کنش از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه داریم. یک دسته گفتارهاست و دسته دیگر کردارهاست. خب گفتارهای نبوی حالا بسیار بسیار گسترده و فراخ است، اما در یک نگاه تشریعی میتوانیم بگوییم که گفتارهای نبوی بیان حکم آن چیزی است که خداوند بیان کرده است. خود نبی مکرم بارها و در جاهای متعددی این رو گفتن که من صرفا احکام الهی رو بیان میکنم. در قرآن هم آمده است ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه البتین. شاید یک اشتباه لفظی کرده باشم. حالا آیه میفرماید که پیامبر نمیتواند چیزی بر آن چه ما بر او فرو میفرستیم بیفزاید یا بکاهد. البته این دو معنا دارد، یک معنا اینه که بر آیات الهی چیزی رو اضافه بکنه یا نه، معنای دوم اینه که بر احکام الهی چیزی رو بخواد اضافه یا کم بکنه. نه، پیامبر چیزی رو کم اضافه نمی کنه. بنابراین گفتار نبوی بیان احکام الهی است، اما رفتار او چی؟ از رفتار پیامبر نمیتوان حکم وجوب یا حرمت اتخاذ کرد مگر اینکه خودش اون رو بیان بکنه. اما از رفتار پیامبر ما یک چیز رو به خوبی درک میکنیم و اون اینکه آنچه پیامبر انجام میدهد، انجام آن برای دیگران مجاز بلکه مستحب است، یعنی از یک اباحه بالایی برخوردار است. این حداقل چیزی که ما از اون فهم میکنیم و کشف میکنیم، هرچند ممکنه متخصصان حوزه شریعت حتی احکام دیگری رو هم بتوانن از اعمال پیامبر کشف بکنن و اون رو ابراز بکنن، اما در نگاه عام گفتار پیامبر با رفتار پیامبر یه چنین تفاوتی رو با هم دارد. رفتارها عموماً تابع اقتضائات، ضرورتها و چیزهایی است که در جامعه یا در تعامل با دیگران پیدا می شود و این رفتار از پیامبر یا از ائمه معصومین در نگاه شیعی برمیخیزد. بنابراین ما از آنچه پیامبر انجام میدهد میتوانیم جواز تبعیت رو کشف کنیم یا جواز انجام اون عمل رو به خوبی کشف کنیم. اگر نگوییم که میتوانیم از اون یک الگوی برجسته و یک الگوی به حساب بی بدیل رو شناسایی بکنیم، چنانکه قرآن چنین چیزی هم به ما توصیه میکند، به ما میگوید که در پیامبر خلاصه الگویی برای شما نهفته است. یعنی پیامبر برای شما الگوست. ببینید پیامبر چه کار میکنه، هر کاری ایشون کرد شما هم بکنید، هر کاری که ایشون نمیکنه شما هم نکنید. این یعنی که پیامبر برای شما یه نمونه و یه الگویی است در چه حیات فردی و چه در حیات جمعی. اینجاست که پرداختن به آنچه در حیات نبوی رخ میدهد اهمیت ویژه پیدا میکنند. خب در زندگی پیامبر همه آنچه شکل گرفته است نوعی از اهمیت رو دارند، اما پاره ای از کارهای پیامبر اهمیت مضاعف دارند. یکی از اونها مقوله صلح حدیبیه است. صلح حدیبیه همونطوری که عنایت دارید در سال ششم و در زمان اقتدار پیامبر و اسلام شکل گرفت. من داستان تفصیلی اون رو نمیخوام بیان بکنم، فقط میخوام ببینیم این صلح در چه فضایی بود و چگونه شکل گرفت. خب بعد از جنگ بدر که اولین جنگ بزرگ مسلمانان بود و بعد از جنگ احد که دومین جنگ بزرگ مسلمانان با مشرکان بود و بعد از جنگ احزاب که همه شرک و کفر به صورت متحد و همدستانه وارد صحنه مبارزه با اسلام و مسلمانان شدند و در نهایت پیروزی مسلمانان رقم خورد و پس از آن شکست بزرگ یهودیان در مقابل مسلمانان که به واقع برای همیشه اونها رو در جای خودشون نشان، و به گمان من هیچ یک از این حرکت‌ها، هیچ یک از این حرکت‌های جنگی بدوی نبود، ابتدایی نبود، بلکه همه اینها دفاعی بود و همه اینها برای این شکل گرفته بود که پیامبر میخواست اون حیات طیبه الهی رو در جهان زیست زمان خودش و ادوار بعدی تأسیس بکنه. البته به عنوان مسلمان ما اینها رو یاد میکنیم، ولی پیامبر به دنبال این بود یک زیست درست و زیست متعالی رو طراحی بکنه. خب اون زیست متعالی در ذهنیت پیامبر و در ذهنیت اسلامی مسلمان نام میگیرد و الا همه اونهایی که چنین زیستی رو دارند در نزد خداوند ارجمندند، چنان که در قرآن آمده است که حضرت ابراهیم چنین بود، حضرت موسی چنین بود، حضرت عیسی چنین، همه پیامبران مسلمان بودند. یعنی چه مسلمان بودند؟ یعنی این زیست متعالی و آرام را داشتند. این آرام خیلی مهمه، من اشاره خواهم کرد. به هر روی بعد از این سه جنگ بزرگ که حالا دوتاش به پیروزی مسلمان ها و جنگ احد به شکست مسلمان ها انجامید و پیروزی بزرگ مسلمانان در جنگ یا در نبرد با یهودیان قریزه که خیلی مهم بود، عملا مسلمان ها به یک فضای خوبی دست یافتند، یک جایگاهی که دیگر هیچ دشمنی عملا اونها رو تهدید نمی کرد، هیچ مشکلی به لحاظ سیاسی و اجتماعی نداشتن، هیچ کسی نبود که خلاصه اونها رو در معرض تهدید قرار بده، و پیامبر یه آرامش پیدا کرد. خب در چنین فضای پیامبر چه باید بکنه یا چه چیزی مطلوب ترین است؟ اینجاست که ما با یک پدیده خیلی خیلی مهم مواجه می شویم و اون من فهمم اینه که مقوله گسترش صلح. اصلا اسلام دین صلح، اساسا اسلام یعنی صلح، اسلام یعنی سلم، یعنی صلح، یعنی سازش، یعنی گسترش آرامش، یعنی پخش کردن آرامش. این خیلی مهمه. اسلام دین صلح. یک آیه در قرآن داریم که البته در یک بستر خاصی بیان شده است، یا به تعبیر شما علما در کانتکست خاصی بیان شده است، اما نوع بیانش خیلی مهمه. قرآن میفرماید در ناسازگاری بین زن و شوهر میفرماید این کارو بکنید، این کارو بکنید الی آخر، بعد یه دفعه میاد و صلح و خیرون. خیلی جالبه، یعنی دو دو کلمه داره با این دو کلمه یک امر بنیادینی رو خلاصه میفرسته به جهانیان، میفرسته به مخاطبان، میفرسته به همه عالمیان، و صلح و خیر، یا از صلح و خیر، صلح خیر است. این صلح خیر است فقط در میان یک خانواده نیست، در میان یک قوم نیست، در میان یک جامعه نیست، در میان یک کشور هم حتی نیست، بلکه در جهان انسانی است. جهان انسانی این رو نیاز داره. البته بدیهیه که هرچه دامنه شمار انسان‌ها گسترده‌تر می‌شود، دستیابی به صلح سخت‌تر میشه، دستیابی به این آرامش مشکل‌تر می‌شود، چون انسان‌ها به هر حال تعلقات و تعصبات و کشش‌ها و گرایش‌های مختلفی دارن، همونها باعث می‌شود که برای انتفاع بیشتر، برای اقتدار بیشتر، برای اشتهار بیشتر، برای تمکن بیشتر و برای اینجور چیزها به مقابله برمی‌خیزن و جلوی شکل‌گیری صلح رو شاید بگیرن. ولی از صلح خیرون درش تردیدی نیست که صلح خیر است. پیامبر برای گسترش این صلح میخواهد گام بردارد. برای این منظور چیکار میکند؟ به سوی مکه میرود تا عمره ای به جای بیاره. عمره اساساً حج صلح. به تعبیر زیبای خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق ناصری میگوید که اسلام برای تمدن و برای گسترش همگرایی، تعبیر من تعبیر ایشون تمدنه، برای گسترش همگرایی یه کارهایی میکنه برای اینکه انسان‌ها به هم همبسته بشوند. میگه برای این منظور همبستگی یک محله با نماز جماعت شکل میگیره. نماز جماعت یه کاریه که با حضور امام جماعت و جمعی از مأمومین شکل میگیره و در اونجا مردم میان حضور پیدا میکنن، همدیگر رو میبینن، نوعی همدلی در بین اونها، و لذا نقش امام جماعت در اونجا خیلی مهم است، خیلی مهمه. در روایات داریم که نماز جماعت نوعی صله رحمه. خیلی جالبه اینکه در اسلام صله رحم اینقدر اهمیت داره، برای همینه که همبستگی و همدلی رو در جامعه ایجاد میکنه. خواجه نصیر میگوید که برای همبستگی یک محله نماز جماعت تأسیس شده، برای همبستگی یک منطقه یا یک شهر نماز جمعه تأسیس شده است. در نماز جمعه باز توسعه همدلی و همبستگی و همگرایی در یک سطحی گسترده است. اما در یک جامعه بزرگتر، در یک جامعه بزرگتر ما نماز عید قربان و نماز عید فطر داریم که این دوتا برای اینه که در سطحی بزرگتر این صلح و آرامش و همگرایی رو بگسترن. و از اون بالاتر هم داریم به اون مقوله حج. ایشون میگه حج یک صلح جهانی است، یک تمدن جهانی است، یک همگرایی، حالا به اصطلاح امروزی بین المللی است، ها، که همه انسان ها از همه نقاط، یعنی همه مسلمان ها از همه نقاط میان در سرزمین عربستان، در مکه، و در اونجا با هم شکلی از اعمال رو انجام میدن. این همدلی بسیار بالاییست، یعنی میتونه باشه، من کاری ندارم الان چه اشکالی پیدا کرد و چه اهدافی در اون تزریق شده است. من در اینجا اضافه میکنم بر همه اینها یک چتر گسترده تری قرار داده شده است که در ایجاد همگرایی نقش جدی بازی میکنه و اون مقوله جهت مداری عبادات اسلامی است، یعنی رو به قبله بودن. قبله، شما در هر روز حداقل 5 بار به سوی یک نقطه می ایستی، و این فقط شما و من در ایران نیستیم، بلکه همه مسلمان ها در همه نقاط عالم. شما نگاه بکنه روح برخواسته از چنین عملی چه خواهد شد، چه ارج و منزلتی میتونه داشته و چه تأثیری در حیات مسلمان ها میتونه داشته باشه، به شرط اینکه توجه به این امر داشته باشن و عرض کردم اون هدف متعالی رو گم نکرده باشن. انسانی که هدف داشته باشه خیلی از چیزها رو کنار میذاره، و هدف انسانی هم نمیتونه هدف فردی باشه، هدف اجتماعی و هدف انسانی مهمه. خب پیامبر بعد از استقرار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی به سوی مکه می رود تا این پیام الهی رو یا اون دغدغه خودش رو با مردم شهر دیگر هم در میان بگذاره و اونها رو به سوی خودش دعوت بکنه، یا به جای اینکه بگیم به سوی خودش بهتره بگیم به سوی آرامش، به سوی صلح دعوت بکنه. خب ایشون وارد به سوی شهر مکه میرود، طبیعتاً مشرکین مطلع میشن و پس از اطلاع از این قضیه اولا میترسند که نکند پیامبر و مسلمان ها آمدن برای نبرد، برای حمله. افرادی رو، جاسوس هایی رو فرستادن، اونا رفتن خلاصه دیدن، نگاه کردن، دیدن نه اینا اسلحه های جنگی با خودشون نیاوردن، اساسا باروبانه اونها باروبانه لشکری نیست که بخوان بیان شهر مکه رو مثلا فتح بکنن. به همین دلیل رفتن به بزرگان مکه خبر دادن که نه اونا برای جنگ نیامدن، اونها برای امر دیگری آمدن. خلاصه در نهایت به گفتگوی با پیامبر تن میدهند. خب شنیدید پیامبر فردی رو میفرسته و در نهایت عثمان ابن عفان رو میفرسته به داخل شهر، بره به اونا بگه آقا ما برای جنگ نیومدیم، ما برای درگیری نیومدیم، قصد بدی هم نداریم و اساسا آمدیم برای زیارت، آمدیم برای فقط برای کعبه. برگشت عثمان تأخیر میفته و در بین مسلمان ها شایع می شود که عثمان رو گرفتن و کشتنش. خب طبیعتاً عده‌ای برآشفتند که دست به شمشیر ببرن. پیامبر فرمود نه، پیامبر اینها رو آرام میکنه. این که پیامبر اونها رو آرام میکنه، نه این که پیامبر یقین داشت عثمان رو نکشتن، نه، پیامبر از منظر اون رسالتی که دارد باید به دنبال نوعی از آرامش باشد، ولو رسالت پیامبر محقق شدنی نیست. پیامبر به دنبال تشکیل حکومت نیست، پیامبر به دنبال دست یافتن به قدرت نیست، پیامبر به دنبال نام و نشان نیست، اگرچه اینها حاصل شد برای او. پیامبر به دنبال ثروت نبود، پیامبر به دنبال شهوت نبود آنگونه ای که بعضی از مستشرقان سعی کردن اینگونه پیامبر رو به تصویر بکشن. نه، پیامبر اصلا دنبال اینجور چیزا نبود، پیامبر به دنبال یه چیز بود و اون انجام وظیفه آسمانی بود یا رسالت خودش. اون رسالت هم همین بود که یک جهانی درست بکند که در اون جهان انسانها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی بکنن، البته مبتنی بر یک آگاهی دینی و وحیانی. اون در جای خودش بالاترین سطح صلحی که برای پیامبر ارجمند بود این بود که اینها مسلمان باشن، در کنار یکدیگر زندگی بکنن، نه مسلمان اسمی، مسلمان علمی، مسلمان آگاه، مسلمان دانا، مسلمان با شرافت والای آگاهی محور. و لذا جالبه در روایات ما، خیلی جالبه که ما فراوان روایات داریم که اگر فردی عابد باشد و فردی عالم، ارج عالم بر عابد هزاران بار بیشتر است. جالب است من در این کتاب، یک کتابی مرحوم مجلسی اول دارد به نام چیه صاحب قرانی، اولش یه چیزی داره، کتاب فارسیه در باب مسائل ای بابا. حالا در این کتاب صاحب قرانی آقای مجلسی اول یه بحث مفصلی در باب علم و آگاهی داره و ارجمندی علم رو بیان میکنه و در اونجا این رو میگه، میگه که در روایات عدیده ای ما داریم که عابد در قیاس با عالم بسیار فروتر است و ارزش عالم بالاتر از عابد است. بعد این نکته رو اشاره میکنه، برای من این جالب بود، میگه نه عابد نادان که اون که به درد نمیخوره اصلا، بلکه عابد دانا هم در مقابل عالم چنین سطحی از جایگاه رو دارد. خب پیامبر بعد از این مراحل وارد گفتگو با مشرکان مکه میشود. از سوی مشرکان مکه فردی به نام سهیل ابن عمر نمایندگی رو میپذیره، میاد با پیامبر و مسلمان ها به گفتگو می نشیند و مقرر می شود که به یک جنبندی برسن به تعبیر امروزی ها و به یک توافقی دست پیدا بکنن که خلاصه نه سیخ بسوزه نه کباب. سهیل آمد گفت به پیامبر که یا که اگر شما وارد شهر بشوید تمام اعتبار و حمیت ما از بین خواهد رفت و ما در مقابل دیگران هیچ خلاصه لوامع صاحب قرانی ببخشید یادم آمد لوامع صاحب قرانی کتاب خواندنی است و جالبه به فارسی هم هست آیه تون دیدم آقای ابو طالب داره میگرده ببینید خب لوامع عرضم به حضور شما که به اینجا میرسن که با هم به توافقی برسن تا هم ارج و منزلت مسلمان ها مخدوش نشود و هم ارج و جایگاه مردم مکه به هر روی ابو سفیان در اونجا شخصیتی است. دیگران هم همینجوری اگر قرار باشه پیامبر وارد شهر بشود تمام اعتبار هیمنه اونها زیر سوال میرود و این خیلی جالبه. پیامبر برای این هیمنه و اعتبار ارزش قائل میشود میخواد ابو سفیانی که سالیان سال رهبری و پیشوایی این شهر رو به عهده داشت ما یک دفعه وارد شهر بشیم بگیم آه تو هیچ. نمیشود. باید در هر کاری منطق درست اون رو شناخت و بر اساس اون منطق پیش رفت و پیامبر چه زیبا در این جهت عمل میکنه. میفرماید بله با هم به توافق برسید. توافقی که در اونجا میکنن توافق جالب از یه سوی و عجیب از سوی دیگر است. جالب است برای اینکه حساب شده منطقی بر روی چیزهایی پافشاری میشود که میتواند یک جامعه سالمی را شکل بدهد. عجیب است چون امتیازهایی که پیامبر میده باور کردنی نیست، به حدی که برخی از مسلمان ها برمی آشوبند. همه شما شنیدید که عمر آنچنان خشمگین میشود که شمشیر برمیاره میگه که ما اصلا حقیر شدیم. ما این رو میگیم ولی از اون برم نمیگیم که امام علی هم ناراحت شده بود. اینو من دارم میگم شاید برای برخی سنگین باشه شنیدن این حرف. وقتی که عملی رو پیامبر میفرماید این کارو بکن، امام علی میگه من این کارو نمیکنم. نه اینکه خدای نکرده بخواد تمرد بکنه یا تجری بکنه، نه، برای امام علی عظمت کاری که دارن چیزی نیست که بخواد راحت ازش بگذره. خب من خیلی سریع مفاد این عهدنامه رو یا مفاد صلحنامه رو میگم، توضیح نمیدم برای اینکه وقت گرفته میشود و نمیخوام خیلی تفصیل بدم و تسلیع وقت عزیزان بشود. این صلحنامه 8 یا 9 یا 10 بند داره. تقریبا در بین مورخان اتفاق نظر وجود داره، به صورت جزئی اختلاف هست ها، خیلی جزئی است. در کلیت قضیه اختلافی نیست که در این صلحنامه چنین موادی و چنین مفادی گنجانده شده بود. من خیلی سریع عرض میکنم بدون ترتیب، من همون جوری که در کتاب ها آمده من یادداشت کردم. اینکه 10 سال جنگ فرو گذاشته بشود، یعنی مسلمان ها برگردن، ها فراموش کردم، اینکه مسلمان ها امسال برگردن و عمر انجام ندهن. دوم اینکه 10 سال بین مسلمان ها و مشرکان صلح باشه. ببینید ما که داریم میگیم خیلی مهم، مشرکان در ذهنیت پیامبر اساساً گمراه بودند. اینکه پیامبر با اونها از در صلح وارد میشود این خیلی مهمه. یعنی پیامبر فقط زیستن خیش را نمیخواهد، فقط زیستن مسلمان ها را دنبال نمی کند، فقط اعتبار و ارج پیروان خودش رو نمیخواهد به رخ بکشد، نه، میخواد انسانیت رو و زندگی برای همه انسان‌ها رو. پس حرف اول این بود که مسلمان‌ها در این سال برگردن. حرف دوم بود 10 سال در میان مسلمان‌ها و مشرکان صلح باشد، هیچ اقدامی علیه همدیگر نکنن. سوم این که به یکدیگر خیانت نکنن، یعنی به صورت پنهانی علیه هم کاری انجام ندن. 4 سرقت نکنن و علیه یکدیگر به کمک کسی نروند. یعنی مشرکین و مسلمان ها که خیانت نمی کنن، اگر یک گروهی علیه مسلمان ها وارد عمل شدن مشرکین به کمک اونها نروند، و اگر گروهی علیه مشرکین وارد عمل شدن مسلمان ها به کمک اون نیروی مهاجم نروند. یعنی کلن مسلمان ها و مشرکین در تقابلی با یک دیگر هیچ اقدامی و عملی نکنند. 5 هر کس خواست به عهد محمد درآید چنین کند. هر که خواست بیاد در گروه پیامبر قرار بگیره بیاد، و هر که خواست به عهد و عقد قریش درآید چنین کند. اونایی که میخوان برن طرف اونا، اونام برن، هیچ مشکل نداره. یعنی فرض کنید از فلان قبیله، نه از قریش، حالا از قریش الان اشاره میکنم، از فلان قبیله یده میخوان برن جمع مسلمان رو برن، یعنی مشکی نباید برن سراغشون بگن آقا شما چرا دارید به جمع مسلمان رو میپیوندید؟ نه، آزاده، انسان آزاده در انتخاب خودش. اگر گروهی خواستن به مشرکین بپیوندن، اینها هم آزادن، یعنی مسلمان ها حق ندارن بیان بگن آقا مشرکین به هر حال گمراهن، دشمن ما هستن، شما به اونا نه، نه آزادن. اما نکته هفتم خیلی جالبه، هر کسی از مسلمانان به جمع قریش درآمد بر نگردانن. اگر یه مسلمانی رفت در جمع مشرکین، خیلی خوب، نوشی جانش رفت دیگه، آقا قبول نداشت ما رو به هر دلیلی، اسلام رو قبول نداشت، پیامبر رو قبول نداشت، این حکومت رو نمیخواست، این سیاست رو نمیخواست، هر چیزی، این میخواد بره اصلا اینجا نمیتونه زندگی بکنه، میخواد بره مکه در جمع مشرکین قرار بگیره، بره، کسی حق نداره باش کاری بکنه. اما برعکسش، هر نه اسلام ببخشید نه این که هر هشت هر کی از قریشیان به جمع مسلمانان درآمد برگردانند. اما اگر مشرکان یکی از قریشیان یکی اومد در جمع مسلمان ها، اومد گفت من میخوام مسلمان بشم، اینو باید برگردونه. این خیلی برای برخی سنگین بود، خیلی سنگین بود. نه اسلام در مکه باشه، هیچ کس بر دینش مجبور نشه، یعنی نه یا بگن آه هیچ کس حق نداره مسلمان بشه، در مکه باشه اسلام، هر کی میخواست مسلمان بشه بشه، اگر نخواست اما دیگه نیاد به جمع مسلمان ها، همون جا باشه. و ده اینکه پیامبر امسال، من این اول گفتم پیامبر نه میشه دیگه، بنابراین چون تکرار میشه نه تا میشه، بعد نهمی میشه اون اولی که گفتم که مسلمان برگردن، در اینجا قید شده امسال محمد برگردد و سال دیگر بدون سلاح جنگی به مکه بیاد و مسلمان و مشرکین هم سه روز شهر مکه رو تخلیه بکنن برای مسلمان ها، اونا بیان اعمالشون انجام بدن و برن. خب این سلنامه بود، پیامبر امضا کرد و مشرکان هم امضا کردن و تمام شد. اما دو سه تا نکته مهم در اینجا وجود داشت که تنش‌زا بود، سوال برانگیز بود و به طور طبیعی مسلمانان رو میگزید و شاید هم خوشایندی مشرکان رو به دنبال داشت. اون دو سه تا نکته این بود که در آغاز نوشتن صلح‌نامه پیامبر فرمود که خب بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. یه دفعه سهیل گفتش که ما رحمان و رحیم نمیشناسیم، اینا مال شماست، ما یه چیزی میشناسیم اون اللهه، ما میگیم بسمک اللهم. پیامبر فرمود خیلی بنویسید بسمک اللهم. این یک پذیرش آسانی نبود، شما و ما امروزه شاید چندان با اهتمام به اون ننگریم، اما واقعا در جای خودش اهمیت داشت. به هر حال مسلمان ها نزدیک 20 سال تا این سالی که دارن صلح‌نامه رو می‌نویسن 20 سال با بسم الله الرحمن الرحیم پیش اومده بودن و پافشاری پیامبرم این بود که این بسم الله الرحمن الرحیم باید در همه جا باشه دیگه، کل امر لم یبدع به بسم الله چی فهو ابتدا، اینو شما علما میگید دیگه، هر چیزی که بدون بسم الله شروع بشه اصلا ابتره. پیامبر فهم نبنویسید بسمک اللهم، همونه، فرق نمی کنه. گفت خیلی خوب. نکته دوم گفت بنویسید که این صلح بین محمد رسول الله و اون، گفتش که خب ما اگه شما رو به عنوان رسول خدا قبول داشتیم که با شما درگیر نمی شدیم، با شما صلح‌نامه نمی نوشتیم، خب می آمدیم طرف شما دیگه. گفت بنویس بین محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو، یعنی یه نوع همترازی رو در اینجا رعایت میگه بکنید. پیامبر فرمود باش. خب امام علی نوشته بود، پیامبر فرمود که اونو پاکش کن. امام علی گفت من پاک نمی کنم. خیلی برای امام سنگین بود. حالا از اون برم که عمر شمشیری کشید، یعنی عصبانی شد، خشمی شد، گفت اصلا ما نپذیریم اینو، معنی نداره اینقدر کرنش در مقابل مشرکان، بذارید من اینا رو بکشم. پیامبر فرمود نه، بذارید این صلح در بگیره. فرمود که بنویسید بین پیام محمد و بین سهیل، و اینم نوشتن. و بعد رسیدن در اون بند به این که اگر کسی مسلمان شد برگردانده بشود. دیگه اینجا خیلی براشفتن، دیدن واقعا پیامبر دیگه داره خیلی امتیاز میده. چی داره میگیره؟ هیچی. چه امتیازی داره میگیره؟ حتی اجازه نمیدن ما عمره رو انجام بدیم، میگه بری سال دیگه بیاید. بعد پیامبر فرمود یعنی مسلمان ها رو به سکوت و به سکون و به پذیرش و ملایمت دعوت کرد. یعنی سه مسئله بسیار بسیار مهم که هر سه در نهایت ضعف رو در دل مسلمانان ایجاد می کرد یا یأس رو برای مسلمانان پدید می آورد، این که مسلمان ها برگردن، این که خواسته های اونها رو عملی بکنن، این که اگر کسی به جمعشون اومد اینو برگردونن و مسائلی از این قبیل. اما اهداف پیامبر در اینجا خیلی مهمه. من به گمانم اهداف پیامبر در اینجا رو از مجموعه این حرف ها، نه اینکه بخوام من خودم بتراشم، نه، مهمترین هدفی که پیامبر در اینجا داره همون مقوله همگرایی اجتماعی است. پیامبر میخواد نوعی از همگرایی و همدلی رو در جمع مسلمانان و در جمع افراد وابسته به مسلمانان، بسیاری از مشرکان مکه خیشاوند مسلمانان مدینه بودن، پیامبر میخواد این ملایمت، ملاتفت و همگرایی در بین اینها ایجاد بشه و این خشم و خشونت و جنگ و درگیری و کینه‌توزی و بددلی، ببینید اسلام واقعا دین صلح و آرامشه، نمیشود بدبینی کینه‌توزانه همیشگی داشت. پیامبر قرار نیست 20 سال دشمنی خودشو بگستره، قرار نیست بیاد بگه آقا ابو سفیان چنین بود. شما میدونید پیامبر حتی هند جگرخوار رو بخشید. هند جگرخوار کی بود؟ هند جگرخوار همسر ابو سفیان بود، کسی بود که سیله حمزه را شکافته بود و جگر او رو به دندون کشیده بود. حمزه خیلی محبوب بود در ذهنیت نبی مکرم، ولی پیامبر اونو بخشید. یعنی وقتی آمد پیامبر دید زنی رو آوردن فلان، گفتن این فلانیه، گفت اینو ببریدش، فقط نبینم، نه جلو من دیگه چه نکنید، بره، بخشیدمش. خیلی جالبه، یعنی نشون میده پیامبر چقدر در درون خودش داره درد میکشه، اما در این حال و از این بدتر و از این سختتر وحشی بود. وحشی اون کسی که سینه حمزه رو نشانه رفته بود و اون از پای درآورده بود. وقتی وحشی رو آوردن پیامبر فرمود ایشون از اینجا دور بشه که من دیگه نبینمش، فقط در همین حد، یعنی دیگه نمیتونم ببینمش. این دیگه امر احساسی عاطفی رو که نمیشه کاری کرد، بله امر اجتماعی، امر سیاسی، امر چیزی میشه بخشید میشه، اما امر عاطفی خیلی سخته، امر احساسی. پیامبر فرمود اینو دورش کنه. پیامبر در صلح حدیبیه همگرایی اجتماعی رو داره دنبال میکنه، میخواد نوعی از ملایمت صلح محور رو در میان مردم خلاصه بپراکنه. حالا اینو گفتم، نکته دومش هم صلح و آرامش. ببینید جامعه‌ای که در آن صلح نباشد هرگز قوام و دوام پیدا نمی‌کند. هرگز دوام و قوام پیدا نمی‌کند. صلح به تعبیر، حالا با یه تعبیر دیگری، ویلوران در کتاب تاریخ تمدن وقتی صحبت از پیدایی و پویایی تمدن به میان می‌آورد می‌گوید که این تعبیر خیلی من خیلی جاها به کار بردم و تعبیر جالبی است، مشابه این رو یا به شاید همین معنا رو تو ام بی ام بیان می‌کنه. تعبیر ایشون جالبه، میگه خلاقیت فرهنگی در جامعه ای شکوفا می‌شود که در آن جامعه نظم و امنیت اجتماعی باشد. بعد میاد میگه نظم امنیت اجتماعی در چه جامعه ایست؟ در هر جامعه ای که دائما در جنگ باشه که چنین چیزی رخ نمیدهد. اساسا جامعه صلح مدار درش خلاقیت فرهنگی هم شکل میگیره. جامعه ای که همیشه در جنگ باشه، در این جامعه شما مطمئن باشید عالم پیدا نخواهد شد، دانشمند پیدا نمیشود، فیلسوف پیدا نمیشود، مولد قوی پیدا نمیشود، بازرگان بزرگ پیدا نمیشود، بازرگان پیدا نمیشود. در قرن 7-8 یک نویسنده است به نام ابن تقتقا، در کتاب تاریخی دارد، در کتاب تاریخ خودش میگه که حتی در یک جامعه ای که جنگ همیشه باشه، در اون جامعه بازرگانان میگریزند. بازرگانان یا روی به احتکار میارند یا روی به تقلب میارند یا از اونجا میروند. و واقعا همین جوریه، یعنی یا تقلب ریا در چنین جامعه ای رواج پیدا میکند، یا خلاصه دوزیگرگی رواج پیدا میکنه، یا فرار از اون جامعه. اونایی که بلدن تقلب ریا بکنن این کار میکنن، اونایی که بلدن دروغ بگن و فلان اون کار میکنن، اونایی که بلد نیست میذارن میرن، اونایی که نتونن هیچ کار بکنن دل مرده میشوند و میمانند. یعنی دل مردگی باعث میشه که هیچ شکوفایی در اون جامعه پیدا نشود. پیامبر میخواد صلح رو بگستراند و تابع اون مقوله امنیت هست. یعنی مسلمان ها با این صلح در یک امنیتی باشن در مدینه، دیگه دغدغه ای و ترس اینو نداشته باشن از فلانجا نیروهایی وارد صحنه خواهند شد، از فلانجا دشمن خواهد آمد و الی آخر. بنابراین آنچه از صلح حدیبیه ما می آموزیم اینه که یک مدیر توانا، یک پیشوای بزرگ، یک پیامبر بیش از همه دغدغه انسان را دارد، دغدغه پیروان خودش را دارد و به دنبال آن است که جهانی را بیافریند یا جهانی را بسازد که در آن جهان همگان امکان زندگی داشته باشند. این یکی از فواید چهارم که یادم رفته بود، مقوله خود اصالت زندگی، زندگی کردن. خداوند، من اینو در جلسه اولم اشاره کردم و خیلی به این نکته من توجه دارم و توجه میدم، بحث ارزش زندگی است. عزیزان، ما آفریده نشده این برای آخرت، هرچند آخرت تداوم زندگی ماست، ولی ما برای آخرت ساخته نشدیم، آفریده نشدیم. آخرت بدون این زندگی بی‌معناست. این زندگی ارجمندی اون بر کسی پوشیده نیست و اینقدر ارزش داشت که خداوند کلی پیامبر فرستاد تا انسان بتواند این زندگی رو به خوبی پیش ببرد، به خوبی پیش ببرد. این صلح حدیبیه به گمان من با چنین اهدافی، با چنین فوائدی و نیز با ایجاد امید در جامعه، اینکه انسان ها امید داشته باشند که میتوانند زندگی خودشون رو بسازند، میتوانند پیش ببرند، میتونن پیشرفت بکنن. به همین دلیل ما میبینیم که مدینه پس از این زمان، پس از صلح حدیبیه، وارد یک عرصه و مرحله جدیدی شد و اساسا جامعه اسلامی به معنای دقیق کلمه پس از این صلح نامه واقعیت و تحقق خارجی پیدا کرد. اسخانم از تصدیع وقت و تشکر از لطف و بزرگواری عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استفاده کردیم از بیانات عظیم و علمی جناب استاد. دوستان اگه سوالی دارن ما خدمتشون هستیم. آقای عیسی‌نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن فرمایشات های دکتر واسه اینه که تاریخ رو پدیده گذشته نمی تحلیل نمی کنه، یعنی گذشت و امروز از رفت و آمد، این نگاه خوبیه. به یک معنا در واقع دیروز امروز از هم جدا نیست، هر دیروز امروزی هر امروز هم دیروز بوده. این نگاه خوبیه، ولی چند تا نکته به نظر میرسه که آی دکتر ببین، میراث، هر میراثی و سنتی اجمالا به معنای بی عقلانیت نیست، بر اساس استدلال های برای سنتی پذیرفته شده و این سنت هم بعدن متفکران اومدن ارزیابی کردن، به یک جنبندی رسیدن و کسی که تقلیدن در یک خانواده در یک سنت عقلانی اینو میخواه، این الزاماً به معنای کورکورانه نیست. منتها دو تا
برای چه کسی؟ برای چه کسی؟
برای همه منتها دو تا مسئله هست، یعنی حتی اونی که چون ببینید منتها یک کسی هست در بین این سنتی که دین را میپذیرن متفکران طبیعتا با ارزیاب، ولی غیر متفکران صاحب نظران اینو بر اساس سنت میبرن، اون سنت خالی از عقلانیت نیست و پر از استدلاله. پس این نگاه که مثلا میراث هست، میراث تقلید گونه است، این چیز یه کمی دقیق نیست.
درسته.
مخصوصا حالا چیزی که در اسلام هست که در اصول اعتقاد حتما باید عقلانی، هر کس بر اساس عقلانیت بپذیره. این نکته دوم هم که به نظر میرسه شما صلح و امنیت را یک در واقع این هم تفسیر کردین.
نه.
صلح یک چیزی هست، صلح در واقع این امنیت نیست.
روشن.
صلح و امنیت عینیت بینشون نیست. شاید خست منوش باشه اون چیزی که بله نباشه جامعه رشدی نیست امنیته، وگرنه خود زندگی پیغمبر ناقض فرمایش نیست، چون پیغمبر همش تو جنگ بود. حتی بعد از صلح حدیبیه هم جنگ چیز نشد، جنگ
تمام نشد. بله.
آره. پس احتمالا نظر شما همون، ولی خب لازمه امنیت، لازمه امنیت یه صلح حداقلی هست، این شکی نیست. و طبیعتاً چون یه جاهایی مثلا من پیغمبرم بعد از اون تازه نمیدونم فتح مکه بود، اما این چیزی در صلح حدیبیه اتفاق افتاد تقریبا خیلی جالب بود، تحولی بود به فرمایش ما. ظاهرا 700 نفر بودن دیگه در صلح حدیبیه.
800
نفر. ولی در جنگ که
1600 نفر هم هست.
1600
نفر.
ولی وقت فتح مکه 10000. اینا نتیجه صلح حدیبیه. صلح حدیبیه باعث شد که مشرکین موجودیت اسلام را بپذیرن. این اتفاق بزرگ بود. اونا که اعتراض میکردن مثل عمر و برخی صحابه، این نمیر، این نگاه کلان و در صلح حدیبیه مشرکین پذیرفتن آقا اسلام باشه و کسی هم اگر مسلمان شد تهدید نمیکردن. بعد از اون دیگه پیغمبر تونست خیلی افراد را دعوت، این چیز اتفاق بزرگی بود که به من فرمایش تو خیلی فرمایش دقیقی که بعد از صلح حدیبیه تحول دیگر اتفاق افتاد و بعد از اون پیغمبر رفت یه سری جنگ‌های جدید رو یه منتها در این حال این نوع نگاه نگاه خوبی به نظر من که چون این تاریخ نویسا و سیره نویسا خیلی مسئله را صرفا اون بعد عقلانی و اون گفتمان های پشت صحنه هست نمیتونن تحلیل کنن. به یک معنی سیره ما الان سیره خیلی خونسایی است.
اجازه هست. خیلی متشکرم. هر دو نکته مهم شما به نحوی معید عرضبنده بود، یعنی من مرادم این نبود که هر میراثی غیر عقلانی است، اما مراد آن است که پذیرش هر میراثی باید با یک عقلانیتی همراه باشد. این مهمه. اصلا تخطئه نمی کنیم میراث گذشتگان رو، اما پذیرش اون میراث برای امروزیان باید بر مبنای یک عقلانیتی باشد. نمی توانیم توصیه بکنیم چون گذشتگان با عقلانیت پیش آمدن پس ما همینجوری بپذیریم. قطعا شما نمی فرمایید باید بپذیریم، نه. چه متفکران چه غیر متفکران کمندیش، البته عوام مردم که از محل بحث ما خارجن دیگه، عوام اسمشون روشونه دیگه. نه شما اینو نه 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 من شما به خوبی دریافتید که مراد من این نبود. من اساسا در تقابل بین سنت و مدرنیته اینجا بحث نمی کنم، چون بلدم نیستم واقعا. اما این نکته که آنچه به مثابه سنت یا میراث شناخته می شود و بسیار ارجمند است باید در علک و غربال عقلانیت امروزیان قرار بگیره و سره از ناسره باز شناخته بشود و بعد از سره دنبال بشود ناسره رو کنار بگذارن. هیچ، همونطوری که خود شما اشاره کردید، ما مگر در مقوله اصول عقاید چنین چیزی نمیگیم؟ چرا در اصول عقاید نمیگیم که آقا سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید گفتن دیگه، شما چرا دنبالش میروید؟ میگیم نه، اونا گفتن، ارجمندی کلام اونها در جای خود برای خودشان خیلی معتبر بود، اما من انسان امروزی باید فهمی عقلانی، البته اینکه من میگم عقلانی مراد عقل نظری محض نیست دیگه، طبیعیه، ما یه فهم عقلانی یعنی عقل پسند خرد پسند از اصول عقاید خودمون باید داشته باشیم، حالا چه در حوزه خداوند، چه در حوزه نبوت، چه در حوزه معاد و چه در حوزه های دیگر، و الا پذیرفتنی نیست. حالا در حوزه فقه یا احکام ما چنین حرفی رو نمیزنیم، برای اینکه احکام اساسا امری سنت محور است. بله احکام هم باید تا حدی با عقلانیت جور در بیاد، چنانکه امروزه دارن این کارو میکنن دیگه. امروزه میگوین آقا این که آیا دیه مرد و زن برابر است یا نه، این رو باید بنشینن و فهمی معقول از اون ارائه بکنن دیگه. براحتی هیچ فقیهی یا فقهای نواندیش امروزی مثل حضرت عالی نمیاد بگید آقا چون ما در روایاتی داریم پس نه اگرم در روایت داریم باز هم تلاش میکنید یک تفسیری خردپسند از اون چیکار بکنی ارائه بکنی شنان که در ارث و میراث.
خواجه در همون تجرید میگیم ما عقلانیت کلام نبی را باید
عقل سپرد. پس عرض کردم هر دو نکته شما معید عرض بنده بود. در باب صلح و امنیت هم همین جوریست، بنده هرگز این دو رو به یک معنا نگرفتم، ولی چون به هر حال در گفتار دیگه آدم گاهی وقت این واژه ها چی میشه و در نوشتار آدم دقت بیشتری میکنه، من ولذا اصلاح کردم گفتم اینو در اینجا باید میگفتم. بله صلح یک مقوله است، امنیت یک مقوله است، اما بی تردید بین اینها ملازمه وجود دارد. نه صلح بی امنیت حاصل شدنی است، نه امنیت بدون صلح محقق شدنی است. این که میفرمایید تا اینجا ما با شما کاملا همراه بودیم، اگرچه سخت است با علما همراه شدن ولی ما همراه شدیم. اما در باب این که خب پیامبر خودش هم به صلح تن نداد، یا خواستید چنین بفرمایید که در سالهای بعد جنگ‌هایی رو داشته، بنابراین نه، اونجا من اول صحبت من همین نکته بود، پیامبر هیچ جنگی رو آغازگر نبود، واقعا نبود ها. تمام جنگ‌های پیامبر به اصطلاح امروزی تر بی مجبور شد، حالا میگیم دفاعی بود، مجبور شد و چاره‌ای جز این نداشت. و در ضمن صحبت خودم عرض کردم همه آدم‌ها صلح‌جو نیستن، همه آدم‌ها منطقی نیستن، همه آدم‌ها اینگونه نیست که با گفتگو به تمام با اونها کنار آمد. نه، انسان‌هایی هستن که تا نباشد چوب تره، واقعا اینا فرمان نمیبرن، باید با اینها به سختی رفتار کرد، اما خود این هم منطقی دارد. یعنی من نمیتوانم به ادعای این که به هر حال آدم باسوادی هستم، به هر حال درس حوزه خوندم، به هر حال مدرک فلان دارم، در جایگاه فلان، پس حق دارم به هر کسی، نه، چنین حقی رو برای من هم نمیتوان قائل شد. اما بر اساس قوانین، حالا چه قوانین متخذه از شرع، شما عنایت دارید قوانین متخذه از شرع هم باید بیاد در غالب مقبولیت اجتماعی قرار بگیره و الا قابلیت اجرا نداره، و چه قوانین موضوعه بشری، همه اینها برای همین است که تعامل و رفتار آدم‌ها با یکدیگر رو چیکار کنن، تعریف درستی بکنن. ولذا هیچ انسانی نمیتواند خودش رو در جایگاه برتر قرار بده، قانون نمیذاره. به همین دلیل هم در قانون اساسی ما هم آمده است، اینی که در قرآن جناب آقای عیسی نژاد عزیز و عزیزان دیگر در قرآن چندین جا آمده است که پیامبران بشری مثل دیگران بودن. از قول خود پیامبرم میفرماید که به اونا بگو قل انا بشر و مثل کن، من کفیل شما، چند آیه دارم، من کفیل شما نیستم، من وکیل شما نیستم، من بر شما سیطره ندارم. همینا برای چیه؟ برای اینکه بگه که نه، ایشون هم انسانیست، اما انسانی دارای چنین ویژگی ها بر اساس اصول و قواعد با شما برخورد میکند. جنگ هایی که بعد از صلح حدیبیه پیدا شد، هر چند تا جنگی، چه جنگ با یهودیان که در خیبر رخ داد، چه در قضیه فتح مکه، چه در جنگ تبوک که در بعد از فتح مکه رخ داد، چه در نبرد حنین که بعد از فتح مکه رخ داد، در تمام اینها پیامبر مجبور به و لذا تا اونجایی که جنگ ادامه داشت پیش می رفت. و قرآن چقدر زیبا به این مقوله می پرد، در آیات متعددی می گه هرگاه اونها بال خیش باز کردن برای صلح، شما هم چیکار کن؟ بپذیر. و بعد میفرماید که اگر تا اونجا پیش برو که اونا فعتدوا علیهم به مثل ما اعتدا علیکم، تا همونجا پیش برو، رها کردن رها کن و و الی آخر. همه اینها روی کرد صلحی اسلام رو نشان میدهد.
خیلی متشکرم عزیزان در حاضر در جلسه در فضای مجازی خدمتشون هستیم، اگه سوالی هست ما در خدمت عزیزان هستیم. سایر عزیزان توی توفیق شما سوالی نداری؟ موضوع بحث ما چون صلح حدیبیه و دغدغه‌های همگرای اجتماعی بود، من در یکی دو جمله خلاصه فرمایشات استاد عرض بکنم که پیامبر اهدافی داشته از این صلح حدیبیه. مهمترین هدفشون که همطور استاد فرمودن همگرای اجتماعی، ایجاد همگرایی، دوری از بددلی و بدبینی، صلح و آرامش. جامعه‌ای که در این صلح نباشد قوم و دوام پیدا نخواهد کرد. مقوله امنیت فرمودن با این صلح مسلمان ها به دنبال امنیت بودن که محقق شد. بنابراین یک مدیر توانا مثل پیامبر به دنبال در واقع بیش از همه دغدغه های انسان رو دارد، دغدغه های پیروان خودش رو دارد، میخواد جهانی بسازد که در آن همگان امکان زندگی داشته باشند. در واقع با این صلح این اهداف محقق شد. و جامعه واقعی مدن نظر با تمام مشخصاتش در واقع با این صلح به زعم استاد محقق شد. من خیلی متشکرم از جناب استاد و همه عزیزانی که همراه ما بودن. تشکر میکنم مجدد از جناب استاد، جناب دکتر واسعی که دعوت ما رو پذیرفتن، همه عزیزانی که محبت کردن، تشریف آوردن، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون بودیم. شما نکته فرمایش بودید. تشکر میکنیم از همه عزیزان، از رئیس محترم پژوهشکده جناب دکتر ظهیری و همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه ما را همراهی کردند. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد.